بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد هفتم، صفحه 99. 763. هر که پنداشته که عرفان و آثار ما شریعت و تقوا و عفت را امری ثانویه و یا خدای ناکرده امری زاید می داند، مبتلای به القای شیطان است. همانطور که قرآن کریم می فرماید که به هنگام تلاوت قرآن هم شیطان در دل کسانی که مرض و شقاوت است القای وسوسه می کند و بدین گونه موجب گمراهی آنان می شود. سوره حج 764. عرفان ما عرفانی است که الفبایش بر الفبای عشق بنا شده است و عشق ما عشقی است که الفبایش بر الفبای دین بنا شده است و دین ما دینی است که الفبایش بر الفبای عقل بنا شده است و عقل ما عقلی است که الفبایش بر الفبای واقعیت بنا شده است و واقعیت ما واقعیتی است که بر الفبای حقیقت بنا شده است و حقیقت ما حقیقتی است که الفبایش بر الفبای انسانیت بنا شده است و انسانیت ما انسانیتی است که الفبایش بر الفبای الوهیت بنا شده است. 765. وحدت و یگانگی عشق و عرفان و عقل و دین امری است که در عصر ما فقط در مجموعه آثار ما تحقق یافته است. تا آنجا که یگانگی فیزیک و متافیزیک تا سرحد یگانگی بود و نبود رخ نموده است، آن هم به زبان امی و منطق ملموس بی آنکه اندکی از عمق و تعالی آن کاسته شده باشد. 766. هر که حقیقت وجودی فاطمه سلام الله را درک کند، بی گمان شب قدر را دریافته است. امام صادق علیه السلام. اگر قرار نبود فاطمه را بیافرینم، هیچ کسی را نمی آفریدم. حدیث قدسی. این دو حدیث حجت ناطقه دیگری بر حقانیت روح و پیام کلی آثار این جانب است که شب قدر همان واقعه نزول روح الهی و کتاب و نور معرفت است که به لقاء الله منجر می شود، که همان لقای جمال خور و شفاطمه اطهر است که جمال نور مطلق وجود است، که با این شهود است که وجود اهل مشاهده به قدر مطلق خود نائل می آید، که آن قدر جز فاطمه نیست، که جمال قدر عالیه آن جمال اعلای پروردگار است. همانطور که حوا جمال باطن آدم است، فاطمه سلام الله هم جمال باطن علی علیه السلام است. 767. و پیروی مکن هر آنچه را که تو را بر آن علمی نیست. سوره اسراء. در این سخن خداوند هر تقلید و اطاعت کورکورانه را حتی از اهل علم و رسولان الهی نیز منع کرده است و ملاک اطاعت را فقط علم دانسته است بلا غیر. به همین دلیل در احادیث کثیری آمده که خداوند حتی عبادت بی علم و معرفت را هم نمی پذیرد و نمازگزارانی که از روی عادت و جلب نظر دیگران عبادت می کنند را مورد خشم و فریادش قرار داده است. سوره ماعون. و سخن از نماز بر دوزخ است، یعنی نماز و عبادات بی علم و معرفت موجب دوزخی شدن است، همانطور که همه اعمال و اقدامات جاهلانه و مقلدانه موجب گمراهی و عذاب و ندامت است. با این حال اطاعت بیچون و چرای از پیر طریقت یا امام هدایت هم مبتنی بر علم یقینی درباره حقانیت علم و تقوا و ولایت وجودی مردان خداست، که این بیچون و چرایی بر چون و چرایی برتر و بنیادی تر استوار است که آن ایمان قلبی و ارادت و عشق به امام است از طریق آیات و بینات و کرامات و شفاعت ها و معارف و اقتدار روحانی او و از همه مهمتر محبت بی‌منت او. 268 در شخصیت و زندگانی آموزگار معنوی، پیر طریقت یا امام هدایت خود به جستجوی عیب و نقص مباش، بلکه به جستجوی ارزش‌هایی باش که بر تو فضیلت و ولایت دارد و از همان حیث پیروی کن تا به اطاعتی کامل برسی. و هر که را در هر ارزش اندکی از خود برتر دیدی، از همان ارزش تبعیت کن، زیرا هرگز به آنی امام مطلق را نخواهی شناخت، هرچند که در مقابل رویت باشد و چه بسا در او نواقص بزرگ بینی که در حقیقت فضایل اوست. تو اگر تشخیص دهنده کمال کسی باشی، خود در همان حدی و نیازی به هدایت او نداری. در این معنا بسیار بگندیش. 769 به قول علی علیه السلام، در هر کسی ارزشی خارق العاده دیدی، در همو به جستجوی ارزش‌های خارق العاده دیگر و برتری باش، زیرا انسان موجودی واحد است و نمی‌شود دارای علمی بالا باشد ولی تقوایی نداشته باشد و یا به عکس. و این بدان معناست که یا آن علم درست نیست یا آن بی تقوایی کاذب است. 770 بزرگترین بدبختی و حماقت اکثر اهل شرع و تقوا این است که میپندارند که علم شرع و تقوا را به تمام و کمال میدانند و در این باره تردیدی هم ندارند. و می دانیم که ابن ملجم بر علی علیه السلام اشکال شرعی وارد می کرد. 771 همانطور که اکثر داعیان و شعار دهندگان آزادی و عدالت بر این باورند که آزادی و عدالت را به تمام و کمال می شناسند و خود مظهر کامل آن هستند. 772 بسیاری از حتی علمای دینی بر این باورند که انسان کامل فاقد غرایز حیوانی است و نفس در او مرده است. عامه مردمان نیز چنین هستند که انسان کامل و امام را خدایی در کالبد خاک می‌دانند و بس. و گویی خداوند جهان و انسان را آفریده تا خودش را تکرار کند و تکرار در کار خلقت الهی محال است، زیرا عبث است. آیا پنداشته اید که جهان را به عبث آفریده ایم؟ قرآن. 773 انسان کامل کاملترین انسان هاست، یعنی در همه امیال و غرایز و صفات نیک و بد بشری در اوج شدت است و با این حال مرید اراده خداست و در همه احوال و افعال و صفاتش از خود فنا و باقی به حق است و حق از وجودش رخ می نماید در صفات و کمال و جمال. 774 کامل کسی نیست که خود را خدا ببیند، بلکه اصلا خود را نبیند و در خود جز اراده او نیابد و برای خودش هیچ کاری نکند، زیرا خودی ندارد جز خدا و هر عمل غریزی که از او سر می زند به حکم خدا و از سر وظیفه و خدمت به خلق است و برخورداری حاصل از آن برای خود او اجر ناخواسته است. او برای خودش هیچ برنامه ای ندارد، بلکه این خداست که برای او برنامه دارد. 775 اگر قرار باشد با شناخت کامل از امامت به اطاعت کامل از او بپردازی، بی نیاز از چنین اطاعت و هدایتی هستی، زیرا شناخت کامل از چیزی مستلزم مقام وجودی آن چیز است برای شناسنده اش. پس به واسطه قضاوت در باری امام او را در حد خودت پایین نیاور تا بتوانی از او اطاعت کنی. همین که قلبت در تسخیر اوست، دل بر حقیقت اوست که از او اطاعت کنی. کسی که دلت را به دست آورده امام توست، ولی متاسفانه آدمی از کسانی اطاعت می کند که همسوی با نفس او باشد، در حالی که امام ضد نفس اماره و کافر توست. 776. باز هم می گوییم که اگر هدف عاشق شدن بر حق باشد، کافی است که آدمی شبی را تا صبح با ذکر علی علیه السلام سر کند تا قلبش کن فیکون شود و از فردایش دنیا در نظرش جسدی متعفن شود تا لاجرم دل به دریای فنای حق سپارد، و این است صراط المستقیم هدایت. 777. این که علی را اسم اعظم خدا دانستند نیز حق است، زیرا بسیاری از اسمای ذات حق با پیشوند علی آمده است. پس علی پس زمینه وجود یعنی عشق است، زیرا عشق اساس آفرینش است، و لذا حتی ذکر کلمه علی علیه السلام موجب جوشش عشق در دل ذاکر است، و این امر به تجربه ثابت شده است که برخاست از سر واژه علی است. در این باب به کتاب سر واژه از این جانب رجوع فرمایید. 778. اصولاً تکرار لفظی اگر با خود آگاهی و قلبی باشد، موجب احیا و جوشش و قیامت و انقلاب و انشقاق آن لفظ در وجود ذاکرش می شود و معنا و نور وجودی آن لفظ حاصل می آید. ولی اگر فاقد معنا و خود آگاهی و ایمان باشد، فقط موجب هزیان و نسیان و سرگیجه است. 779. بی تردید ذکر قلبی یک اسم به میزانی ممکن است که شوق و عشقی نسبت به حقیقت وجودی آن اسم در ذاکر موجود باشد، که در این صورت آن اسم در وجود ذاکرش تواجد می‌یابد، یعنی اسم تبدیل به مسمای نوری می‌شود و هیچ اسمی چون اسم علی دارای این تواجد و تجلی نیست در تجربه عرفانی همه اهل محبت. این حق حتی در عرفان‌های غیر اسلامی به تحقیق به اثبات رسیده است، و عرفان‌های سنی مذهب هم بر همین تجربه حیرت‌آور به ولایت علی علیه السلام پیوند خوردند و باطناً علوی شدند، مثل مولوی. 780. روش‌های انکار حقیقت در هر عصری به دو گونه کلی است که هر دو نوعش برآمده از نگاه تاریخی و قیاس به ایمان و تقوا و معارف عاریه‌ای می باشد از انبیا و اولیای گذشته. یکی این است که میگویند اینها همه همچون سنت و معارف اولیای پیشین است، پس هیچ حقیقت تازه‌ای در بر ندارد، پس ما از همان پیشینیان پیروی میکنیم. دیگر این است که همه اینها بدعت و اموری جدید و من درآوردی است و ما از همان سنن و معارف و اولیای پیشین خود پیروی می کنیم. یکی از طریق تصدیق تاریخی و دیگری از طریق تکذیب تاریخی، هر دو به یک نتیجه عملی می رسند و بدین گونه اولیا و معارف زنده انکار می شوند. زیرا یا همه حقایق و سنن قدیمی و تکراری است و یا بدعت، در هر دو صورت به کار نمی آید. 781. هر تصدیق و باوری هم که از طریق قیاس با معارف تاریخی حاصل می آید، بی ریشه و مزبزب است و از جنس ایمان نیست و هرگز به قلم رو به حیات واقعی وارد نمی شود و حد اکثر از آن در خدمت توجیه وضع موجود استفاده می شود. 782. تاریخ از سه طریق وارد زندگی افراد بشری می شود: وراثت ژنتیکی، سنت و آموزش، و این دهر و خسران عصر است، یعنی همان شجره ملعونه که راه سیطره شیطان بر انسان است، و هرگز شجره طیبه از راه تاریخ به انسان نمی رسد و انسان از طریق ژن و سنت و آموزش به این شجره نجات بخش دست نمی آید، بلکه از طریق حیات دل و به روش تقوا و معرفت نفس و جهاد با ظلم حاصل می آید که وادی اکنونیت و اساره است. یعنی به واسطه نور عشق است که انبیای الهی و اولیای حق در دل حاضر می شوند و انسان زنده دل با آنان محشور می گردد. 783 یعنی انبیا و اولیای الهی و امامان معصوم و نورشان را به واسطه وراثت ژنتیکی و تقلید سنت ها و تحصیل مدرسه‌ای نمی توان شناخت و یافت. به همین دلیل یک امامزاده می تواند دجال شود، مثل جعفر کذاب برادر امام زمان و یا عقیل برادر امام علی علیه السلام که علی را به معاویه فروخت، هرچند که نادم گشت. اگر قرار بود که وراثت ژنتیکی موجب ایمان و هدایت باشد، پس از کشتی نوح کل بشریت می بایست رستگار می شد، زیرا نسل کافران و مشرکان از روی زمین برچیده شد و اصلا کل فرزندان آدم نمی بایست گمراه می شدند. زیرا آدم نخستین انسان کامل و اولین پیامبر مقیم بهشت بود که به دستان خود خداوند آفریده شده بود. 784 آنچه که عرف بشری نامیده می شود وراثت تاریخی جوامع بشری از حداقل سنت زندگانی پیامبران و اولیای الهی است و امروزه که اکثریت مردمان جهان در جریان آموزش اجباری و همگانی به تحصیل علوم و اخلاق دینی می پردازند، می بایستی رستگارترین مردمان تاریخ باشند، در حالی که گمراه ترین هستند، زیرا فطرت دینی انسان مدرن در زیر ظلمت سنن و رسوم و آموزه ها مدفون شده است و لذا نفس انسان مدرن سیاه ترین و ثقیل ترین و پیچیده ترین نفس در کل تاریخ است، به همراه وراثت ژنتیکی که به راستی ظلمانی ترین وراثت است که در خون و روان جاری است و سرشته پوست و گوشت و استخوان است. 785 بنده به تجربه شاهد بودم آنان که به راستی ایمان آورده و هجرت نموده و به واسطه مجاهدات و معرفت نفس از ابتلاعات نژادی و آموزه‌ای و عادات کهن پاک شدند، حتی دچار تغییر شکل در صورت و بلکه استخوان بندی جمجمه شدند و حتی عادات گوارشی و حساسیت‌های عصبی و روانی خود را از دست دادند و به راستی دچار خلقت جدیدی گشتند و خلق و خوی نوینی یافتند و این به معنای دهر زدائی از نفس است و تحقق پاک شدگی و تزکیه نفس می باشد. خود این جانب نیز این تجربه عظیم را به تمام و کمال تعیین نمودم. 786 بدان که مردان حق جمله منحصر به فرد و بیتایند، نه تنها نسبت به سایر مردمان که نسبت به همدیگر. نگاه کنید به محمد صلی الله و علی علیه السلام و حسن علیه السلام و حسین علیه السلام که جمله در یک عصر و با هم میزیستند و از یک خاندان و نژاد و مذهب و مکتب بودند. بدان که نور هدایت در درک بیتایی امامان حاصل می آید و نه شباهتشان به یک دیگر. پس قیاس اولیای زنده هر عصری با امامان معصوم و نیز قیاس عارفان به یک دیگر عین ضلالت و جهل است. چه حاصل کار تصدیق باشد و چه تکذیب. تکذیب موجب کفر است و تصدیق موجب نفاق. همانطور که خداوند مبتلایان به متشابهات را منافقین و اشقیا خوانده است. و اما محکمات دین چیستند؟ توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت و محکمترین این اصول هم امامت است، زیرا بی امام کافر است، یعنی به توحید و نبوت و معاد و عدل ایمان و یقینی ندارد. و اما محکمات وجودی امام چیست؟ محکمترین اصل وجودیش همان احدیت است، یعنی بیتایی. پس به واسطه انبیا و اولیای مرده نمیتوان امام زنده را شناخت، بلکه به حقانیت انبیا و اولیای مرده هم فقط به واسطه امام زنده میتوان رسید. آیا میتوانی مردگان را بشنوانی؟ آنان که در قبرستان به جستجوی خیش هستند کرند. سوره فاطر 787. بدان که حتی دوتا ایمان هم همسان نیست و دوتا تقوا و دوتا عشق. از تشبیه و همسانی و قیاس در دین و دنیا جز گمراهی و خسران حاصل نمی شود. حتی راه موفقیت های دنیوی هم منحصر به فرد انسان های موفق است و از راه تقلید و تشبیه و کپی برداری حاصل نمی شود. 788. حال را به گذشته سنجیدن، زنده را به مرده محک زدن است و مرگ را میزان حیات ساختن است و این نگرشی ضد رشد و تکامل است و به راستی ایدئولوژی ارتجاع به معنای حقیقی کلمه است، آن هم ارتجاعی کاذب، زیرا رجعت در تاریخ محال است و لذا همه مکاتب تاریخ گرا ذاتاً منافقند، هرچند که بر معارفی برحق بنا شده باشند. 789. الگو و اسوه و امام تکامل بودن پیامبر صلی الله و علی علیه السلام و فاطمه سلام الله برای مسلمین مطلقاً از روی روایات تاریخی و احادیث بر جای مانده و سرگذشت منقول از آنان حاصل نمی آید، بلکه درک وجودی این کاملان از راه فطرت و معرفت قلبی در جریان سیر و سلوک الله ممکن می شود و حشر وجودی. آنان که خدای را در دل خود می خوانند با بندگانی محشور می شوند که دائما در صلات و سجودند با انبیا و شهدا و صدیقین، و اینان خوب رفیقانی هستند. قرآن 790. محمد و علی و فاطمه تاریخی ربایی نیستند که اسوه حسنه کمال انسان هستند. اگر می توانی از آنان پیروی یا حتی تقلید کن تا دو روزه دیوانه یا کافر مطلق شوی که بسیار بهتر از شرک و نفاق است، و یا به نور حق در اساء بیدار شوی که نور هدایت است. حتی آنان که در عصر این کاملان و به همراه آنان میزیستند در طریق تقلید جز جنون و نفاق حاصلشان نشد و جز عمرو عاص و ابن ملجم و قطامه و جعد پدید نیامد. قیاس علی علیه السلام به محمد صلی الله بود که با رحلت پیامبر آن فاجعه عظیم را پدید آورد که آشکارا بسیج رسول خدا را انکار و اجابت کردند. 791. اگر از روی عشق این کاملان را بخوانی از درون تو یاریت می‌دهند و تو را یا امام وجودت می‌سازند و یا به امامی زنده می‌رسانند. 792. اگر همه پیامبران و اولیای حق در تاریخ تا به امروز از جانب مردم و خاص علمای رسمی و سنتی متهم به بدعت شده اند، دریاب که از چشم قیاس و متشابهات نگریسته و فهم شده اند، یعنی با منطق تاریخی قضاوت شده اند. گویی می آیند تا دین مردم و رهبرانشان را تصدیق و تقدیس کنند، در حالی که خداوند در کتابش بارها متذکر شده است که هرگاه قومی دچار غایت غفلت و نسیان و ستم و زلالت می شود و دین را وارونه می سازد، رسولی از خودشان برانگیخته می شود تا حجت را تمام کند، تا آنان که توبه می کنند بخشوده و هدایت شوند و ما بقی مشمول عذاب قرار گیرند. یعنی همه رسولان الهی از نبی و ولی برای امر توبه از تمامیت زندگی مردمان عصرشان آمدند. زیرا اگر قومی بر دین و هدایت باشد، اصلا نیازی به رسول جدید ندارد تا آنان را تصدیق کند. 793. این است که پیامبر اکرم صلی الله می‌فرماید که امام زمان از جانب عامه مردم و رهبران دینی آنان متهم به بدعت و آوردن دین جدیدی می‌شود و بدین طریق انکار می‌گردد، همانطور که یهود و نصاری هم اسلام را متهم به بدعت نموده و انکار کردند. 794. این بدان که دین حق هموار امر جدید و خلق جدید و اندیشه جدید و احساس جدید و اراده جدید و زندگانی جدید را به ارمغان می آورد و خدای جدیدی را به مردم معرفی می کند. زیرا دین و حق و خدا هموار جدید است و آنچه که قدیمی و تاریخی است و بوی کهنگی می دهد شرک و نفاق و دروغ و زرادت است. دین خدا همواره همچون بهشت تر و تازه و بدیع و بکر و اصیل و جانفزا و روح بخش و دلبر و روان است و دم به دم نو به نو می شود. هرگاه که احساس کردی در حال روزمرگی و کهنه شدن و تکرار و بیهودگی هستی، بدان که در حال خروج از صراط المستقیم هدایتی و روی به سوی جهنم داری. 795. بهشت بی سابقه است و دوزخ سراسر سابقه و خاطره و حسرت و اضطراب و عداوت و تهمت و نفرت است. کافران پیرو به مذهب پدران هستند. 796. دوزخ ریشه در گذشته دارد و برزخ نگران آینده است، و اما بهشت در حال است. پس آنچه که هست بهشت است. به هست. 797. پس بهشت حاصل پاک شدن از گذشته و آینده است. خاطره و آرزو. 798. از آغوش رحمت محمدی هم علی و فاطمه درآمد و هم ابن ملجم و قطامه. از آغوش عشق علوی هم شهر بانو همسر حسین برآمد که خود را فدای امامش کرد، و هم جعده همسر حسن که امامش را کشت. از بطن دین و عرفان هم اولیای الهی و هم دجالان ابلیسی در آمدند. در این دیالکتیک عظیم حق تأمل کن. 799. همه اعمال و روابط بشر هم دارای این دیالکتیک هستند. از رابطه جنسی هم اشد عشق و وفا و پاکی پدید می آید و هم اشد فسق و جفا و پلیدی. هم امکان دمیده شدن روح است و هم الغای شیطان. 800. از بطن خلقت آدم هم ملائک برآمده‌اند، هم شیاطین. از رابطه آدم و حوا هم اولیا برآمده‌اند، هم اشقیا. 801. در نفس هر انسان واحدی هم ولایت حضور دارد، هم شقاوت، هم کفر و هم ایمان. 802. پس حق کل این دوگانگی و دیالکتیک در انتخاب است، خیر و شر. و اما انتخاب سوم و برتری هم هست و آن خود حق است که از عشق برمی آید، که بهشت و دوزخ هر دو را در بر دارد. پس دوزخ را بچش که بسیار عزیز و کریم هستی. سوره دخان. 803. برخی بهشت و برخی دوزخ را برمی گزینند، ولی اندکی هم خود انتخاب را انتخاب می کنند، یعنی حق را. و اینان عارفان هستند که خود بهشتی و لایق بهشت می باشند، ولی در دوزخ خلق اقامت می کنند تا دوزخیان را به سوی بهشت رهنمون کنند. اینان همان عزیزان و کریمان الهی هستند که ذکرشان در قرآن آمده است. 804 بدان که در همین حیات دنیا هم حداقل آسایش و آرامش و عزت و سلامت را هم کسانی تاب می آورند و لایقش هستند که خدا و رسول و مؤمنان را تصدیق کنند و اگر خود اهل ایمان و هدایت نیستند لااقل با اهل هدایت عداوت نکنند. و این قاعده ذاتی است، زیرا تصدیق ایمان مؤمنان همان تصدیق آرامش و عزت وجودی در خیش است. 805 از آنجا که انسان از نفس واحده است و بلکه کل جهان هستی از گوهره واحدی آفریده شده است، پس نمی توانی برای دیگران بد بخواهی و برای خودت خوب. این است که انسان بخیل به طور جبری با عزت و سلامت خودش هم درگیر است و تاب تحمل آن را در خود ندارد. 806 و چون خدا ذات هستی است، پس هر که خدا را دوست بدارد خودش را هم دوست می دارد. هر که خدای را اطاعت کند جهان مریدش می شود. 807 و امام مظهر انسانی است که فنای در ذات هستی خود شده و با هستی یگانه گشته است و این است که هر کجا که در قرآن خداوند خود را به ضمیر ما می‌خواند منظور وجود امام است و بیان یگانگی انسان و خداست. 808 این است که امام شناسی و ارادت و عشق به او عین شناخت کمال و مقصود هستی خیش است و عین علم توحید است که عالم هستی بر آن بنا شده است و این عین رستگاری است، زیرا انسان آفریده شده تا خدایش را بشناسد و به او ملحق گردد و امام اسوه و راه و رسم این یگانگی است و صاحب علم یگانه شدن است. کسانی که خداوند به آنان علم رحمت و هدایت بخشیده است و از نزد خود نگاه اعطا فرموده است. قرآن 809 علم رحمت همان علم عشق است که ارادت و اطاعت بیچون و چرا اساس این علم می باشد. زیرا فرد بایستی از اقیانوس بی انتهایی از این تناقضات و جنگ‌های منهدم کننده نیک و بد برهد و این رهایی جز به اطاعت مطلق ممکن نمی شود. آنگاه که درباره حق امام یقین حاصل شد. 810 این علم رحمت و هدایت از قلمرو به شریعت تا طریقت و حقیقت به مثابه مراحل اطاعت و موجودیت است. هرچه در زمین و آسمان هاست، صلات و سجده و ذکرش را می داند، ولی شما اکثراً آن را فهم نمی کنید. قرآن یعنی انسان ها اکثراً از جمادات هم احمق ترند در علم وجود یابی. زیرا آخرین و جوانترین موجود عالم همان انسان است که درک و تجربه وجودش اندک است و به علاوه این که صاحب اختیار هم هست که این اختیار او را 200 چندان گمراه‌تر و احمق‌تر هم ساخته است، زیرا از اختیارش سوء استفاده می‌کند و در جهت خلاف وجودش بهره می‌گیرد و این کفر انسان است. 811 وجود از دیگری است، از آب و خاک و هوا و نور و والدین و جامعه و معلمین و دوستان. اگر دیگران را دوست بداری با وجود خودت دوستی کرده ای و اگر با دیگران عدابت کنی عین عدابت تو با خودت می باشد، زیرا همه انسان ها وجود واحدی هستند. نمی شود دستان آدمی زخمی باشد و پاها آرامش داشته باشد. تا حتی یک نفر در عذاب است، ما بقیه بشریت آرامش ندارد. این حق رسالت انبیای الهی است. پس هر انسان عاقلی بایستی صاحب رسالت جهانی باشد وگرنه احمق است. پس عشق به دیگران هم از عدالت است و عین عقلانیت است. 812 دوستی کردن با دشمنان هم شامل همین قاعده وجودی می شود، هرچند که عشق نامیده می شود عین عدالت و قانون جبری عالم وجود است. 813. عداوت کافران با مؤمنان نیز یک حق وجودی و در خدمت ایمان مؤمنان است، زیرا کافران با روح و ایمان و آخرت مؤمنان عداوت ندارند، زیرا آن را نمی شناسند که چیست. ای رسول، آیا قبل از این می دانستی که ایمان و حکمت چیست؟ قرآن: تا چه رسد به سایر مردمان؟ عداوت کافران با مؤمنان عین عداوتشان با دین فروشی و شرک و نفاق مؤمنان است که از ایمان به عنوان حربه‌ای بر علیه دیگران استفاده می کنند و ایمان را در بازار می فروشند و تبدیل به دنیایی ظالمانه تر می کنند. پس این عداوت حق است. پس مؤمن بایستی دشمنان کافر خود را هم دوست بدارد و برایشان دعا کند، هرچند که کافران حق این عداوت را نمی دانند. البته مؤمنان حق ندارند کافران را دوست دین و راه خود نمایند، بلکه بایستی در تنهایی خود برایشان دعا کنند و به آنها کینه و بغض نکنند اگر معرفت داشته باشند. زیرا کافران ناخواسته و نادانسته با عداوتشان مشغول هدایت مؤمنان هستند. هیچ چیزی نیست که برای مؤمنان ضرر داشته باشد. امام صادق علیه السلام، اصول کافی. 814. پس دوست داشتن دشمنان هم ایثار نیست، بلکه عین حق و عدالت است و به نفع انسان است و تجارتی حکیمانه است، زیرا اگر دوستشان نداشته باشی نمی توانی خودت را دوست داشته باشی، زیرا در خدمت هدایت تو هستند و بچی از وجود تو هستند. 815. دشمنان هر فردی، مخصوصا دشمنان افراد اهل ایمان و معرفت، خالصترین دوستان و خدمتگزاران بی مزد و منت هستند، بی آنکه بخواهند و بدانند که چه می کنند، چون اگر بدانند چون این خدمت نمی کنند. ولی اهل ایمان و معرفت باید حق این دوستی و خدمت خالصانه را بدانند، ولی نه اینکه ایمانشان را به دشمنان هدیه کنند و آنها را به دوستی بگیرند. این بدان. 816. پس وحدت وجود یک واقعیت وجودی است و نه یک فلسفه خیالی یا صرفاً آسمانی و متافیزیکی. پس عرفان عین عرف جهان است، بدان. 817. ایمان و تقوا و هدایت این نیست که فقط نماز بخوانی و خدا خدا کنی، که حتی جمادات همچنین می کنند و بسیار خالصتر و بلا وقفه و عالمانه تر از اکثر انسان ها. همه صلات خود دانند جز انسان. قرآن: و شیاطین هم بلا وقف مشغول ذکر و سجده اند بر درگاه خدایشان. همه در زمین و آسمان ها لحظه ای از ذکر و سجده حق غافل نیستند. قرآن: ابلیس به واسطه غرورش در توحید و خداپرستی بود که کافر شد. کل امر هدایت و رضای حق در ادای حقوق هم نوع توست، که همه را چون خود بدانی و تکبر نکنی و عبادت و دین را هم هر به ستم و برتری جویی نسازی، که تازه عین شیطانی. در جهنم نیز همه ایمان آوردند و خدا خدا می کنند. چون عذاب نازل شود همه ایمان می آورند، ولی این ایمان رفع عذابشان نمی کند. قرآن. 818. پس بدان که انسان کافر از سگ و خر و مار و عقرب و سنگ و چوب و چدن هم پست تر است در مقام وجودیش، زیرا نابودی هم نوع خود می‌خواهد و تازه اهل دین که شد همه را جهنمی می‌خواهد تا دم در به بهشت همه را به بندگی و بردگی خود بخواند تا به بهشت وارد سازد. این است که به سرعت از ایمان و عزت خودش هم ساقط می‌گردد. 819 حرف آخر این است: سعادت و هدایت را برای دیگران هم بخواه تا بتوانی برای خودت هم بخواهی. تو معلول و مخلوق دیگرانی، این بدان. دیگران را از خود حذف کن تا ببینی که نیستی. سعادت تو در گرو سعادت غیر است. این معنای عشق است که اصل عدالت است. تا سعادت و هدایت شقی ترین دشمنان خودت را نخواهی، خودت هم در قلمرو به آن دوام نمی آوری و از آن بیزار می شوی و این عین عدل است. 820 هرگاه می بینی که برتر از دیگرانی، بدان که هنوز شیطان صفتی و بر آدمیت وارد نشده ای، یعنی حق وجود نیافته و سرگردانی و دوزخی هستی. 821 دوزخ جبر وجود است و بهشت هم اختیار وجود است و رضوان هم حق وجود است. دوزخ راه شقاوت است، بهشت راه تجارت است و رضوان راه محبت است. 822 آن که وجود را فقط برای خودش می خواهد و نغیر، با کل بشریت در نفس خود به جنگ و عداوت می رسد. زیرا وجود امر واحدی است. چون این انسانی در این جنگ به دوزخ می رسد و به جبر وجود مبتلا می شود و ظالم هموست. و این اساس کفر است که فقط خودش را لایق وجود می داند و این همان ابلیسیت است. او برای وجود داشتن بایستی بلا وقفه بجنگد تا نابود نشود و این همان حیات دوزخی است. 823 و اما آن که وجود را هم برای خود می خواهد و هم دیگران، او اهل خیر و لذا اختیار است و این حیات بهشتی است که در آن هرچه خواهد یابد. 824 و اما آن که وجود خود را برای دیگران می خواهد به حق وجود که عشق است می رسد و این مقام الوهیت است و خلافت، چون خدا همین گونه است. او بر بهشت و دوزخ احاطه می یابد و چه بسا در دوزخ اقامت می گزیند تا دوزخیان را به سوی بهشت رهنمون سازد و این آیه مصداق حال اوست که دوزخ را بچش به راستی که بسیار عزیز و کریم هستی. سوره دخان. و بدان که کل قرآن کریم شرح وجودی این سه جماعت است. 825 همین که همه انسان‌ها از عالم و عامی و فقیر و غنی و کافر و مسلمان به روش‌های گوناگونی نمایش ایثار می‌دهند که گویی مشغول فدا کردن خود برای دیگرانند، دال بر حق این امر است، زیرا حق وجود است و خداییت خداوند از همین بابت است. و انسان به میزانی که صادقانه و خالصانه خود را برای دیگران می خواهد به خداییت وجود نزدیک می شود. 826 ولی حقیقت دیگر این است که همه انسان ها خواه نخواه و آگاه و ناآگاه برای دیگران زندگی می کنند و به همین دلیل است که امکان وجود دارند. و از این لحاظ عشق یک حق جبری است. 827 یعنی همه انسان ها ذاتن و جبری عاشقند چون هستند. کل عالم هستی نیز چنین است. به همین دلیل است که می فرماید جز جمال پروردگار همه چیز نابوده است. و جمال پروردگار همان جمال عشق است، پس هر که روی به آن دارد هستی جاوید می‌یابد و همه خواه ناخواه روی به این جمال دارند که وجود دارند، که به قول حافظ ماه و خورشید نیز بر مدار این جمال میچرخد و این است که هر کسی خواه ناخواه اسیر و فدایی یک جمال بشری است، زیرا در آن جمال پرتوی از جمال پروردگار را میبیند تحت عنوان همسر، فرزند، معشوق یا امام. 828 پس اگر چنین است، پس این جهنم از برای چه برپاست؟ یک سخن بیش نیست و آن همان کلام سلطان عارفان و عاشقان علی علیه السلام است که جهنمی جز بی معرفتی نیست، یعنی اکثر انسانها نمی فهمند که دارند چه می کنند، همین و بس. در آن روز خواهید دانست که چه می کردید؟ قرآن، زیرا هرچه در زمین و آسمان هاست بدون استثناء همه مشغول پرستش خداوند هستند، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه، یعنی جهنم معلول اراده به نفهمیدن است و اراده به وجود ناپذیری. 829 یعنی چیزی به اسم کفر و ظلم و شرک و نفاق و فریب، تماماً خیال باطل انسان جاهل است. بلذا جهنم همین خیال باطل است، یعنی دروغ است و واقعیت ندارد. آنچه که واقعیت دارد سراسر حق و رحمت و عدالت و اخلاص و ایمان و عشق است. و کافران خصم واقعیت وجودند و تکنولوژی واضح‌ترین نشان این خصومت است. 830 پس بدان آنچه که دین را تبدیل به کفر می‌کند فقدان معرفت دینی است و همه ملایان مذاهب که در طول تاریخ بر علیه عقل و علم دینی جنگیده‌اند امامان کفر بودند و اولیای شیطان، لذا بیشترین ادابت را با عارفان داشتند که خورشیدهای معرفت دینی بودند، زیرا عقل موجب می شود تا مردم به بندگی این ملایان در نیایند، چون عقل رهایی بخش است. 831 و این که آنچه هم که عشق را تبدیل به فسق و خیانت می کند فقدان عقل است و دور کردن عشق از عقلانیت و لذا از تعهد. 832 و آنچه که بهشت وجود را جهنم می سازد جهل و اوهام است و گریز از فهم خیشتن که گریز از وجود است. هر که خود را نشناخت نابود است. علی علیه السلام. در حقیقت جهنم همان انکار وجود است. 833 پس در دو عالم چیزی مقدستر و امری واجبتر و حقی وجودی تر از عقل و عرفان نیست و کفری جز مقابله با فهم خیشتن نیست و جهنم عذاب ادابت انسان با فهمیدن است، زیرا معرفت ناپذیری همان وجود ناپذیری است و انسان معرفت ناپذیر در دوزخ وجود پذیر می شود. حیرت نمی کنی که دوزخیان براتش چه صبورانه می سوزند؟ قرآن. 834 و آنان که در جستجوی دیدار جمال پروردگارشان صبر پیشه نمودند و نماز اقامه کردند و انفاق نمودند، پنهان و آشکار از هر آنچه که روزیشان دادیم و بدیهای دیگران را با خوبیها پاسخ دادند، عاقبت به خیرند و بهشت جایگاه آنهاست. سلام بر شما به سبب صبری که کردید. سوره رعد، یعنی همه عبادات و واجبات و فرایض و اعمال حسنه آدمی بایستی به نیت دیدار با جمال خدا در حیات دنیا باشد، یعنی عاشقانه باشد. این بدان، وگرنه به شرک و نفاق و ستم می انجامد. 835 و اما آیا تفاوت اعمال بلهوسانه و عاقلانه چیست؟ یعنی فرق هوس و اراده عقلانی چیست که اولی به گمراهی و فساد و دومی به صلاح و هدایت میرسد که اولی ویژه کافران و دومی ویژه مؤمنان است در بیان قرآنی. 836. ذهنیت یا نفس آدمی دارای دو منبع تغذیه است که یکی وجودی و دیگری عدمی است. یکی از اکنونیت حیات و هستی تغذیه می کند و دیگری از گذشته و آینده. یکی حافظه تاریخی است و دیگری حال جاری. یکی منبع تغذیه هوس است و دیگری عقل، که هوس برخواسته از حسرت از دست رفتگی خواست و اراده عقلانی از ایمان است که منشأ حیات روحانی است که همان حال است. پس طبیعی است که اراده بلهوسانه آدمی همواره به برزخ و ناکامی می انجامد. 837. هوس‌ها مظهر اراده به تکرار لذایز گذشتند و بلکه تکمیل و وصال کامل آن لذایز نیمه کاره و ناکام، و بلکه حتی تلاش برای تکرار دیگر باره یک تجربه معنوی در گذشته به ناکامی و عبث می انجامد. همانطور که تقلید و تلقین تجربیات معنوی انبیا و اولیای سلف حتی موجب جنون و شیطان زدگی می شود به مصداق همان آیه که آنان که در قبرها زیست می کنند کرند و بدترین جنبندگان کرانند. در حقیقت انسانهای خاطر پرست و گذشته پرست همان کسانی هستند که در قبرستان زندگی می کنند و با جسد گذشته خود هماغوشند و نجات خود را بر اساس گذشتهی در آینده جستجو می کنند، مثل امام زمانی که در گذشتهی دور غالب شده و در آیندهی دورتر ظاهر می شود و نجات می بخشد. 838. پس ابطال و فریب حاصل از هوس‌ها علاوه بر علت عدمی آن دلیل روانی نیز دارد، و آن این که آدمی معمولاً در حافظه خود دخل و تصرفی بسیار می کند و بسیاری از اعمال و حوادث گذشته اش را در ذهن خود وارونه می کند و چه بسا خوشی‌های گذشته را بدبختی می انگارد و بدبختی‌های گذشته را خوشی می پندارد. حال با چنین حافظه ای مخدوش و واژگونه و مالی خولیایی چه اندیشه و آرمانی تولید می شود؟ فقط هوس‌های مالی خولیایی از دروغ‌هایی که آدمی در گذشته به خودش گفته و به خود باورانده است. این است که گذشته پرستان تا ابد در حسرتند. همانطور که گذشته پرستی حاصل انکار واقعیت وجودی می باشد، ولذا خداوند این اجساد جنبنده را کور و کر نامیده است. 839. پس واضح است که اراده عقلانی بشر فقط مولود ایمان و حیات قلبی است که از اکنونیت حی و حاضر تغذیه می کند، نه از خاطرات گذشته و آرزوهای آینده که همان هوس‌هایند و آدمی کور و کر هوس‌های خیشتن است، زیرا در عدم زندگی می کند. از گذشته‌ای که نیست و آینده‌ای که هنوز نیست، ولذا هوس‌ها نابود کنندند، چه شهوانی باشند و چه عرفانی. عبرت از گذشته که بخش عمده‌ای از آیات قرآنی را تشکیل می‌دهد، همان عبور از گذشته و رسیدن به حال است، گذشتن از گذشته. و این عبور جز به واسطه نور معرفت نفس ممکن نمی شود. 840. پس معلوم شد که اراده عقلانی که از حیات قلبی برمیخیزد یک مولود عاشقانه است، زیرا دل فقط به عشق زنده می شود. عشق به امامی حی و حاضر که تجسم ایمان است، پس آن که امامی زنده ندارد، اراده ای عقلانی هم ندارد و لاجرم اسیر دهر است. و بدان که دهر فقدان زمان حال است، یعنی پس و پیش. فرضا قرآن کریم اولیای الهی را که مظهر عقل و ایمانند از پس و پیش پاک می دانند. به همین دلیل خود رسول نیز در قرآن کریم از هوای نفس مبرا شده و می فرماید که از هوای خود سخن نمی گوید، یعنی از اکنون سخن می گوید، از واقعیت و از آنچه که هست. پس بدان که هوا و هوس همان بادی است که از عدم برمیخیزد و به عدم میبرد، یعنی از بی عشقی میآید و به سوی فسق میرود، زیرا دل را دور میزند، چون که مرده است و دل مرده جز مرده را نمیپرستد. و این است منشأ هوای نفس. پس هوا حاصل فقدان عشق است، در حالی که همه هوا و هوس پرستان در روزگار ما خود را عاشق می پندارند و لذا در عمل جز فسق نمی کنند. و می دانیم که فسق در لغت به مفهوم نابود سازی است.